ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنیم. سفارت آمریکا برای افغانستان در روز جهانی آموزش گفته از توانایی پایدار زنان و دختران افغان ستایش می کند. این سفارت در پیامی که در شبکه ایکس تویتر سابق شام دیروز 24 جنوری نشر کرد گفت که اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده در سال 2023 تعهد کرد که 79 میلیون دلار را در 5 سال آینده در بخش آموزش در افغانستان فراهم میکند. در ادامه آمده که امریکا میخواهد تا به این کمک اطمینان حاصل شود که همه دختران و پسران در افغانستان از حق آموزش با کیفیت برخوردار میشوند. بر اساس آمار یونیسف، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، در حال حاضر 3.7 میلیون کودک در افغانستان از رفتن به مکتب باز ماندند که بیش از 60% آنها دختران هستند. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، میگوید که کشورهای منطقه باید برای افزایش و ادامه تعامل مثبت با افغانستان مشورهای منطقه‌ای را انجام دهند. متقی این درخواست را دیروز در جریان دیدار با شماری از سفیران و دیپلمات‌های برخی از کشورهای منطقه در کابل مطرح کرد. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در شبکه ایکس تویتر سابق گفته که در نشست دیروز با امیر خان متقی، سفیران و نماینده‌های روسیه، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، هند، ترکیه و اندونزیا حضور داشتند. متقی همچنان از نماینده‌های این کشورها خواست تا بر اساس روایت منطقه محور از فرصت‌های ایجاد شده در افغانستان استفاده کنند و مدیریت تهدیدهای بالقوا را هماهنگ سازند. اداره ضد مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید زمانش فرا رسیده تا به مردم افغانستان که با بحران‌های مختلف روبرو‌اند رسیدگی شود. انوبه سود، مسئول بخش افغانستان در این اداره، دیروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که مانع شدن دهقانان از کشت کوکنار، تغییرات اقلیمی، تأثیر بازگشت انبوه از پناهجویان به افغانستان و استفاده گسترده از مواد مخدر باعث شده که نیازهای افغانان جدی‌تر شود. او در ویدیوی هم که به اشتراک گذاشته در کنار سایر چالش‌ها تأکید کرده است که با اعلام ممنوعیت کشت کوکنار از سوی طالبان در سال 2022 بسیاری از دهقانان درآمدشان را از دست دادند و سوی دیگر تغییرات اقلیمی و خشکسالی تأثیر خیلی منفی بر کسب و کار دهقانان و زراعت پیشگان گذاشته است. قرار است تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا 26 جنوری در برابر نیپال به میدان برود. بازی فردا ساعت 12:30 پس از شاش به وقت کابل در شهر ایست لندن افریقای جنوبی آغاز خواهد شد. این بازی در سلسله از رقابت‌های جام جهانی کرکت زیر 19 سال برگزار می‌شود. یک مرکز آموزشی سازمان ملل متحد در خان یونس که پناهگاه هزاران آواره غزه است، هدف حملات اسرائیل قرار گرفته که به گفته مسئولین مرکز تلفات سنگینی به همراه داشته. یک مسئول ارشد سازمان ملل متحد در غزه که نامش گرفته نشده گفته است که پس از حمله اسرائیل بر مرکز آموزشی چندین ساختمان آتش گرفتند و بیم آن می‌رود که تلفات سنگینی به مردم وارد شده باشد. اردوی اسرائیل می‌گوید که منطقه هدف قرار گرفته یکی از مراکز حماس بوده، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شود. شهر خان یونس در 25 کیلومتری جنوب مرکز غزه قرار دارد و اخیراً شاهد حملات سنگین اردوی اسرائیل بوده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می‌رسد. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. دیدبان حقوق بشر همزمان با طالبان جهانیان را هم مورد انتقاد شدید قرار داده که در مورد آموزش دختران در افغانستان خاموشی اختیار کردند. هزار بار معاون بخش زنان در این نهاد شام گذشته در پیام به مناسبت روز جهانی آموزش به رادیو آزادی گفت که سرکوب زنان و دختران توسط طالبان به شدت افزایش یافته است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی می‌شنوید.
واکنش ها در مورد وضع محدودیت های طالبان بر آموزش دختران و زنان در افغانستان ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر به مناسبت روز جهانی آموزش گفته که فشارهای طالبان همچنان بر زنان و دختران در افغانستان ادامه داشته. ایدربار معاون بخش زنان در این نهاد دیروز بر رادیو آزادی گفت که جهانیان هم از مسئله زنان در افغانستان خود را کنار کشیدند.
There's absolutely nothing to celebrate in Afghanistan.
هیچ موردی وجود ندارد که در روز جهانی آموزش از آن در افغانستان تجلیل شود. در واقع تمامی جهان باید خود را شرمنده احساس کند، زیرا خود را کنار کشیدند. در حالی که تمامی دختران و زنان جوان یک کشور برای ماها و سالها از آموزش دور ماندند. این اقدام در مجموعی از سرکوب زنان و دختران توسط طالبان به اجرا گذاشته شده، ادامه یافته و عمیق‌تر شده است.
ایدربار همچنان گفت که جهانیان برای چنین اقدامهای طالبان با بیمیلی و رها کردن مسائل به حال خودش پاسخ دادند. طالبان با حاکمیت دوباره در ماه اگست سال 2021 دروازه مکتبها را برای دختران بالاتر از سنف ششم بستند. سپس در ماه دسامبر سال 2022 برای دانشجویان دختر در پوهنتون‌ها گفته شد که تا اطلاع بعدی در خانه بمانند. اما تا اکنون هیچ خبر از این اطلاع بعدی وجود ندارد و حاکمان فعلی افغانستان درخواست‌ها برای گشایش مکتب‌ها و پوهنتون‌ها برای همه دختران را نادیده گرفتند. تأکید طالبان در اینجا با آموزش بر اساس شریعت است، اما در این مورد هم خواست مشخص با کارشیوه مشخص اعلام و به اجرا گذاشتن نشده تا هدف اصلی واضح شود. منیژه الکوزای در کابل زندگی می کند. دو هنگامی که طالبان دوباره به قدرت رسیدند صنف دهم مکتب بود. اکنون از سرنوشت و آیندهش خیلی نگران است.
از اینکه مدت 2.5 سال می شود که مکتب برای ما بسته شده، واقعا دردآور است و مهمتر از این که ما از اهداف زندگی خود بسیار دور ماندیم و عقب ماندیم و مانند من هزارها دختران از درس و تعلیم و اهداف خود عقب ماندند و تحمل کردن این وضعیت واقعا دشوار است.
یلدا نگزاد دختر دیگر است که هنگام بازگشت طالبان به قدرت صنف 11 بود. او میگوید اگر مکتب برایش باز شود با لباس و یونیفرم تعیین شده از سوی طالبان هیچ مشکل ندارد.
بهانه طالبان لباس است، ما با لباس مشکل نداریم، هر لباس را که برای ما تعیین میکنند ما مشکل نداریم با یونیفرمشان. مقصد دروازه های مکاتب را برای ما باز کند و در آرزوی خود برسیم.
بانوان در افغانستان شکایت میکنند که دادخواهی ها برای حق آموزش، کار و فعالیت های اجتماعی برای زنان و دختران در افغانستان تا اکنون هیچ نتیجه ای نداشته و به باورشان جامعه جهانی هم در بسیاری موارد حقوقی آنها خاموشی اختیار کرده است. یونسف صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد آمار داده که در حال حاضر 3.7 میلیون کودک در افغانستان از رفتن به مکتب باز ماندند که بیش از 60% آنها دختران هستند. به این ترتیب حدود 2 میلیون دختر در افغانستان به مکتب رفتن نمی توانند و همساله به تعداد آنها افزوده می شود، زیرا در بیش از 2 سال گذشته دختران پس از تمام کردن صنف ششم خانه نشین می شوند و در آموزش روی آنها بسته می شود.
با گذشت نزدیک به 2.5 سال تا هنوز برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان اجازه رفتن به مکتب داده نمی شود. طالبان همچنان به محصلان دختر در پوهنتون‌ها در بیش از 1 سال گذشته اجازه ندادند که با آموزش ادامه دهند. این اقدام‌های طالبان نگرانی‌های زیادی را برانگیخته است. جاوید نعیمی در این مورد با شهرزاد اکبر مسئول نهاد رواداری و رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که وضع این همه محدودیت بر دختران و زنان در افغانستان تا کدام حد نگران کننده است.
بسته ماندن دروازه مکاتب و دانشگاه برای دختران در افغانستان طبعا بسیار زیاد نگران کننده است، به خاطر که نه تنها که میلیون ها زن و دختر افغان از حقوق اساسی خود محروم میشن در امروز، بلکه تبعات داره برای آینده کشور، هم از لحاظ امنیتی، هم از لحاظ اقتصادی، از لحاظ که افغانستان بتونه کشور مرفع باشه با کشورهای دیگه رقابت کنه، از لحاظ که وضعیت صحی در کشور چطور باشه در مجموع، به خاطر که با سوادی زنا تبن سر تو سوادی تمام سر وضعیت صحی تمام خانواده تاثیر داره و در این حال تبن در بسته ماندن دروازه مکاتب و دانشگاه ها و منجر شده به یک وضعیت بد روانی در بین دخترها و زنای جوان در افغانستان و یک بحران صحت روانی را ایجاد کردند.
و چرا طالبان به این همه خواسته ها از سوی کشورها و نهادهای مختلف هیچ اقدامی نکردند؟ با باور شما مشکل کار در کجاست؟
مشکل کار به از دید ما دیدگاه طالب است. به نظر من دیدگاه طالب جای بر زنای تحصیل کرده و آموزش یافته نیست. اونا واقعا نقش زن محدود می دانند به خانه، به نقش اجتماعی و سیاسی زن که یک بخش از فرهنگ اسلامی و یک فرهنگ منطقی ماست و یک ضرورت جهانی است. به این باور ندارند و باورشان نیست که زنها فقط در خانه به عنوان در نقش که شاید اونا در نقش یک برده حتی ببینن زنها را به خواسته و نیازهای اعضای خانوادهشان رسیدگی کنن ولی هیچ سهمی در زندگی اجتماعی و سیاسی نداشته باشن. به می دلیل هم چون هر خواسته که مطرح میشه بر آموزش دخترها چون با تناقض با دیدگاه از نام بر افغانستان که یک کشور است که بسیار زیاد افراطی تر شده و بسیار گوش به فرمان طالب است، با اون دیدگاه در تناقض قرار داره، به اون خاطر اقدام نمی کنم.
و راه حل را شما در چی میبینین که محدودیت بر آموزش دختران در افغانستان برداشته شود؟
فکر میکنم تلاش ها هم در سطح محلی هم در سطح بین‌المللی بسیار جریان داشته، به خاطر از یک دروازه مکاتب و پانتون را باز شد. یک روزنی امید که هست امی دوام تلاش های منطقه و دوام فشار های محلی امرو و فشار بین‌المللی سر طالبان ساخته که مردم افغانستان مکرر اراده خود برای آموزش دخترها بیان کنند و خانه به خانه مردم خواسته سر طالب با طالب مطرح کنند، بزرگا مطرح کنند، در سطح محلات مطرح شود. هرچقدر که فشار از داخل بالا بره طبعا بر طالبا سخت میشه که این پالیسی ظالمانه خود دوام بتن و در کنار از او فشار از کشورهای اسلامی، فشار از کشورهای منطقه، در کنار فشار که کشورهای غربی میارن وارد میکنن. ولی اگر امید ما ایست که تنها با فشار بین المللی ما وضعیت تغییر بدیم، متاسفانه در اوجه بازیت امیدوار نیستم.
صحبت بود با شهرزاد اکبر، مسئول نهاد رواداری و رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی را سلام و درود می فرستیم و یکی دیگر از شماره های این مجله فرهنگی را که متشکل از مطالب متنوع است تقدیمتان می کنیم. آرزومندیم در هر جایی که هستید خوب سرحال بوده و رادیو آزادی را شنونده باشید. آنچه را که در این شماره برایتان تهیه کرده ایم اینها هستند. در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بسیاری رسانه ها شیوه نشرات خود را تغییر دادند و حالا به جای برنامه های تفریحی و پر از آهنگ های شاد ترانه های بدون موسیقی پخش می کنند. این وضع بر زندگی بسیاری از جوانان تأثیر ناگوار گذاشته است.
آدم یک آهنگ فرمایش نده، یک گپ نزنه، یک آهنگ نشنوه دیگه، خب نمیشه دائم نات هم بشنوی. یکم برنامه های تفریحی رو هم ببانه برای جوان ها.
داستانی برای کودکان با عنوان دو خواهر صمیمی گرفته شده از سایت داستان کودک، نوشته بانو حمیرا قاضی زاده محزون.
لاله همیشه به خواهرش شبنم توجه دارد. هر دو در مسیر راه مکتب بسیار مؤدب و با احتیاط می باشند.
پارچه شعری از لیلی غزل، شاعر معاصر به صدای حشمت امید، یکی از دکلماتوران با سابقه و مشهور افغانستان. سه جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان تهیه کرده ایم. یاد خیری از استاد سعادت ملوک تابش، یکی از شاعران و نویسنده های افغانستان.
او جایزه نخست ادبی را در بخش شعر گرفته بود. دریافت چنین جایزه های در آن سالها در سطح کشور بزرگترین حادثه در زندگی هر نویسنده و هنرمندی بود.
اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بسیاری رسانه ها شیوه نشرات خود را تغییر دادند و حالا به جای برنامه‌های تفریحی و پر از آهنگ‌های شاد، ترانه‌های بدون موسیقی پخش می‌کنند. این وضع بر زندگی بسیاری از جوانان تأثیر ناگوار گذاشته است. شکایت آنان این است که دیگر نمی‌توانند مثل گذشته از طریق رسانه‌ها به موسیقی دلخواهشان گوش دهند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
از اینکه کار میکردیم خسته میبودیم، در طول روز یک ساعت نیم ساعت باز برنامه تفریحی را انگار فرمیشت.
جواد از سالهای جمهوری مخلوع حکایت میکند، سالهایی که روزانه دو و یا سه مرتبه به برنامه های مختلف رادیویی جوان پسند تماس میگرفت و آهنگ دلخواهش را فرمایش میداد. اما با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بسیاری از چیزها تغییر کرد. در جهان بینی طالبان موسیقی حرام است. جواد 28 ساله باشنده شهر چاریکار ولایت پروان که در یک گوشه این شهر دکان خیاطی دارد با رادیو آزادی میگوید که به دلیل وضع محدودیت های حکومت طالبان بر رسانه ها از شنیدن آهنگ محروم شده است.
ما بدل خود نیستیم که آهنگ گوش کنیم، فرمایش بتیم، اما گپ دل خود ها گفته بتانیم. کال مجبوری است دیگه، از مجبوری که رادیو نات میمونه و چیز اگه یک پنج دقیقه شنیدیم یا یک ده دقیقه مسئله را شنیدیم دیگه ما مجبوری کار میشیم. اما که وقت دیگه نمیشه که روی آدم یک آهنگ فرمایش نتا یک گپ نزنه یک آهنگ نشنه بده، خب نمیشه دائم نات هم بشنوی. میخواییم که از دولت امارات اسلامی که اگام برنامه تفریحی را ببانه بر جوانا.
در نظام جمهوری مخلوع حدود 11 رسانه صوتی در ولایت پروان فعالیت میکرد که برنامه‌های مختلف در آن نشر و پخش میشد. اما با حاکمیت دوباره طالبان در بیش از دو سال گذشته حدود 6 رسانه در این ولایت از فعالیت باز ماند و 5 رسانه صوتی دیگر فعلا فعالیت دارد. جلوگیری از حضور زنان در رسانه‌های محلی یکی دیگر از عوامل بی‌رونق شدن فعالیت رسانه‌ها است که جوانان محلی مانند گذشته به این رسانه‌ها دلچسپی ندارند. هدیه شایان 22 ساله باشنده شهر چاریکار ولایت پروان در یک رادیوی محلی برنامه‌های تفریحی را میزبانی می‌کرد، اما حال مجبور شده که در خانه باشد.
ما مدت ها پیش در رادیو برنامه های تفریحی پیش می بردم. همه برنامه های تفریحی علاقمند زیاد داشتن و فعلا که رادیو کار کردن نمیتن و بعضی اوقات بالایم خیلی فشار می آید. به خاطر که نشر موسیقی ممنوع شده و برنامه های تفریحی ندارن و کسایی که بسیار علاقه داشتن به این برنامه ها تماس می گرفتن، از لحاظ روحی روانی تاثیرات منفی خود را دارن.
احمد زبیر نظامی 24 ساله باشنده شهر چاریکار ولایت پروان یکی دیگر از شنوندگان برنامه های رادیویی است. او بیشتر به برنامه‌های تفریحی علاقه‌مندی داشت، اما او به رادیو آزادی می‌گوید که حال از وضعیت روان ناراض است.
ما به برنامه‌های رادیویی خیلی زیاد علاقه‌مندی داشتم. از وقتی که طالبان آمدین رادیوها به هم خورده و زیادشان تغییرات زیاد آمدن، دیگه برنامه‌های تفریحی هیچ وجود ندارن. حتی یکم رادیوها هیچ برنامه‌های زنده ندارن و این وضعیت بالای روح ما خیلی تاثیر منفی گذاشته. تو فکر می‌کنم که در کشور دیگه زندگی می‌کنم. هیچ چیزی مثل سابقه به من نیست.
مدیر نشرات یکی از رادیوهای محلی در ولایت پروان که از ترس احتمال مجازات طالبان از گرفتن نامش خودداری میکند، در مورد نشر و پخش موسیقی و برنامه‌های تفریحی در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
از سوی امر بالمعروف امارات اسلامی برای ما به صورت شفاهی و کتبی گفته شده که نباید آهنگ در رادیو نشر شود و حتی اجازه نشر قوالی را هم نمیدهند. ما بر فعلا هیچ برنامه تفریحی و یا برنامه‌ای که شنوندگان آهنگ فرمایش بدن یا میدادند فعلا نداریم. ما
محمد امیر جلیلی جامعه شناس محلی است. او در مورد پیامدهای اجتماعی نشنیدن موسیقی با رادیو آزادی چنین میگوید:
طالبا پخش کردن موسیقی را منع کردند و اجازه پخش و نشر موسیقی را در رسانه‌های شنیداری و دیداری افغانستان نمیتند و همچنان باعث میشن که مردم حتی در شهر و بازار به موسیقی گوش نتند. طبیعتاً که مشکلات روحی و روانی هم جوانها و نوجوانها و مردم را بیشتر میکنند. بنابراین عملکردهای طالبان بیشتر مردم آسیب پذیر میسازد و بیشتر روان اجتماع مردم و جامعه را دگرگون می‌سازند.
شنیدید که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بسیاری رسانه‌ها شیوه نشرات خود را تغییر دادند و حالا به جای برنامه‌های تفریحی و پر از آهنگ‌های شاد، ترانه‌های بدون موسیقی پخش می‌کنند و این وضع بر زندگی بسیاری از جوانان تأثیر ناگوار گذاشته است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در این شماره اطفال نازنین را نیز از یاد نبردیم. داستانی را که سایت داستان کودک لطف کرده آن را برگزیدیم و با عنوان دو خواهر صمیمی از داستانهای بانو حمیرا قاضی زاده محزون. این داستان کوتاه را همکارم رویا معدومی می خواند.
لاله و شبنم دو خواهر صمیمی هستند. لاله در صنف پنجم و شبنم در صنف اول مکتب درس می خواند. مادر جان علاوه بر کارهای منزل در بیرون هم کار تمام وقت دارد و تا شام مصروف است. لاله هر روز صبح وقت بیدار می شود. خواهرش را هم با محبت بیدار می کند. بعد از نظافت همیشگی با مهربانی همه یک جا صبحانه خود را نوش جان می کند. آن دو خواهر لباس های پاک و منظم مکتب را می پوشند. بکس پشتیشان را که از قبل با وسایل لازم پر کرده اند می گیرند و با خداحافظی از پدر جان و مادر جانشان به سوی مکتب روان می شوند. لاله همیشه به خواهرش شبنم توجه دارد. هر دو در مسیر راه مکتب بسیار مؤدب و با احتیاط می باشند. لاله به خواهرش می فهماند تا مراقب خود و اطراف خود باشد. از پیاده رو برود، از مسیر بایسیکل و موتر حرکت نکند و هنگام عبور به چراغ‌های ترافیکی توجه داشته باشد. هر دو هنگام راه رفتن زیبایی های طبیعت را به هم نشان می دهند و از دیدنشان لذت می برند. از چند روز قبل لاله متوجه شده بود که شبنم وقت به مکتب می رسد چهرش آشفته می شود. گویا دلش نمی خواهد داخل صحنه مکتب برود. لاله تصمیم می گیرد تا آن روز پس از رخصتی مکتب دلیل ناراحتی شبنم را از او بپرسد. آن روز هر دو به صنفهایشان می روند. بعد از رخصتی لاله طبق معمول دست خواهرش شبنم را گرفته به خانه برمیگردد. در راه برگشت از شبنم میپرسد: شبنم جان، در این روزهای اخیر متوجه شدم که ناراحت هستی. امروز صبح هم وقتی که نزدیک مکتب شدیم رنگت پرید و ناراحت بودی، دلیلش چیست؟ شبنم شانه هایش را بالا انداخت و گفت: چیزی نیست. لاله هم زیاد اصرار نکرد اما تصمیم گرفت تا بیشتر متوجه خواهرش باشد. آن روز شبنم وقت به خانه رسید، بکس خود را در الماری گذاشت، فوراً به صحن حویلی نزد پاپیگک برفی و خروس و ماکیان ها رفت و شروع کرد به دواندن آنها. او سعی می کرد تا پاپی و خروس را به جان هم بیندازد. پاپی سفید با سرعت به طرف خروس می دوید. خروس قدقد کنان این سو و آن سو فرار می کرد و شبنم از این بازی لذت می برد و خوشی می کرد. ناگهان خروس برای نجات خود به شبنم پناه برد، اما شبنم که وار خطا شده بود او را با لگد زد. ناگهان خروس از جا پرید و به او حمله کرد و به صورت و بدن شبنم چند بار نول زد. شبنم ترسید، چیغ زد و با صدای بلند از لاله کمک خواست. لاله با شنیدن فریادهای خواهرش بیرون دوید و با انداختن دانه به داخل مرغانچه خروس را به مرغانچه داخل کرد و دروازش را بست. بعد با بسیار مهربانی به شبنم گفت: تو چرا پاپی و خروس را به جنگ انداختی؟ شبنم که ترسیده بود خودش را به لاله چسباند. لاله او را نوازش داد و گفت: خواهرکم، حالا بیا که رویت را پاک کنم. خوب شد که خروس به چشمت نول نزد، وگرنه ممکن بود چشمت صدمه سختی ببیند و علاج نداشته باشد. حالا بیا تا هر دوی ما کار خانگی خود را انجام بدهیم و درس بخوانیم. بعدن هر دو ساعتیری می کنیم. اما شبنم جواب داد: من حالا می خواهم بخوابم، درس را یاد ندارم و نمی توانم یاد بگیرم. لاله گفت: وقتی بخوانی یاد می گیری، من به درسهایت کمک میکنم. کتابت را بیار و کارخانگیت را هم نشانم بده تا با هم انجام بدهیم. شبنم گفت امروز معلم ما کارخانگی نداده. من کارخانگی ندارم. لالا گفت اگر کارخانگی نداری پس کتابت را بیرون کن که بعد درسهایت کمک کنم. شبنم خیره خیره به چشمان او نگاه کرد و گفت لالا معلم به من درس نداده. او به من درس نمیدهد و مرا دوست ندارد. من درس را یاد ندارم. لالا کتاب شبنم را آورد و از او خواست تا جای درس آن روز را نشان بدهد. شبنم گاه این صفحه و گاه آن صفحه را نشان میداد و معلوم بود که متوجه درس نبوده و تا حالا درسهایش را هیچ مرور نکرده است. لالا ناگزیر از صفحه اول شروع کرد. دید که شبنم درسهای آغاز کتاب را یاد دارد. بالاخره به صفحه رسید که شبنم نمیتوانست بخواند. لالا با حوصله‌مندی از همان صفحه کتاب شروع به خواندن و یاد دادن کرد. او شبنم را تشویق کرد تا هر کلمه و جمله را بشنود و بعد از او تکرار کند. لالا تصمیم گرفت تا این موضوع را با مادر جان و پدر جانش شریک کرده راه حلش را پیدا کنند. وقت مادر جان و پدر جان به خانه آمدند، شب بعد از صرف غذا لالا موضوع را با آنها شریک کرد. مادر جان شبنم را به کنارش خواند و پرسید عزیزم چی چیز آزارت می دهد؟ شبنم دست مادر جان را گرفت و گفت من در صنف درس را درست یاد نمی گیرم و از همصنفی هایم عقب استم. از این خاطر دوست ندارم به مکتب بروم. مادرش گفت لالا گفت که درس های آغاز کتاب را تا وسط یاد داری، چی شد که پس از آن را یاد نداری؟ شبنم با ناراحتی گفت اول یک معلم خوب داشتیم، او را خیلی دوست داشتم. او به کدام شهر دیگر کوچ کرد. حالا یک معلم دیگر آمده است. چند بار دست بلند کردم اما از من نپرسید. من خوش ندارم درس او را بخوانم. مادر جان گفت من فردا به مکتبتان می آیم و با معلمت صحبت می کنم. ببخش که به خاطر کار بیرون و خانه از ناراحتی تو غافل ماندم. اگر بعد از این من و پدرت با تو در درس هایت کمک کنیم، حاضری درس بخوانی؟ شبنم با خوشحالی گفت بله مادر جان، می خواهم با شما و یا پدر جان درس بخوانم. درس خواندن و بازی کردن با شما را خوش دارم. مادر جان او را بوسید و قول داد که هر روز عصر بعد از کار با او درس بخواند و پدر جان وعده داد که هر شب بعد از نان با لالا و شبنم کارت بازی کند یا یک قصه را برایشان بخواند و شبنم قصه را دوباره برایشان تکرار کند. شبنم از خوشی دستان خود را به گردن مادر جان و پدر جان حلقه کرد. بعدن روی لالا را بوسید و با شادمانی گفت که از فردا به درس و مکتب خود بیشتر توجه کند و تا آمدن مادر جان و پدر جان کارهای خانگیش را به کمک لالا انجام می دهد و هر روز یک رسم زیبا هم می کشد. مادر جان و پدر جان روی دخترانشان را بوسیدند و شب خوش برایشان آرزو کردند.
داستانی بود برای کودکان با عنوان دو خواهر صمیمی، گرفته شده از سایت داستان کودک، نوشته بانو حمیرا قاضی‌زاده محزون. زیب این شماره از مجله آزادی غزلی از بانو حماسه حسینی با شهرت ادبی فرهنگی لیلی غزل که از شاعران آواز زن و سرایش شعر با احساس زن را داریم. این شعر را به صدای شاعر، دکلماتور، داستانخوان با سابقه رادیو تلویزیون ملی افغانستان حشمت امید می شنویم. شنونده های میانسال و کهنسال به یاد دارند که حشمت امید داستانهای زیادی به ویژه داستان طویل مراد و بهانه را با چه کیفیت و با صدای مردانه که از پدر مرحومش استاد غلام علی امید به ارث برده بود می خواند. مرحوم غلام علی امید یکی از شاعران و طنز پردازان و اکتوران روی ستیج و در